ساعت 9 ایران تهران شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در برنامه‌های آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‌های زیبایی وجود ندارد. بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این وزارتخانه در خصوص اعمال جراحی زیبایی یا اقدامات زیبایی پزشکان عمومی به وسیله دستگاه لیزر هیچگاه مجوزی صادر نکرده است. یک مطالعه جدید نشان داد افرادی که به طور منظم به غذا نمک اضافه می کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز نمک اضافه نمی کنند 41% بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان معده هستند. سرطان معده پنجمین سرطان شایع در جهان است. پزشکان و متخصصان علاقمند به شناسایی عوامل خطر سرطان معده هستند تا بتوانند به موقع به دنبال مراقبت‌های با کیفیت بالا باشند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت در صورتی که فردی با علائم بیماری به مبادی مرزی کشور برسد، باید به عنوان مراقبت سندرومیک از اون نمونه گرفته شود. دکتر شهنام عرشی افسود به طور کلی مراقبت‌ها در هیچ زمانی نباید متوقف شود، اما بسته به موقعیت بیماری با شدت و ضعف‌های ممکن است روبرو شود. و رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران بر اهمیت نقش فیزیوتراپیست در کنار تیم‌های ورزشی برای جلوگیری از آسیب‌های شدید بازیکنان تأکید کرد. ایرج عبداللهی گفت همه تیم‌های ورزشی لازم است که فیزیوتراپیست در کنار خود داشته باشند تا ضمن نظارت بر وضعیت سلامت فیزیکی بازیکنان، مصدومان تیم را تحت نظر داشته باشند و ضمن انجام دادن فیزیوتراپی مناسب، تمرینات مناسب برای مصدومان، طراحی و بازگشت ایمن آنها به تیم را مدیریت کنند. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
میدونی قیمت دل سوخته چنده، میدونستی جونم به عشق تو بنده، تو بدهکاری و تو مجرم، میدونی تو خیال کن برنده ای من بازنده، تو که قانون عاشقی رو میدونی، واسه چی خب انقدر راحت دل میشکن، چرا رفتی بی خبر از دنیای من، تو عبد به قلب شکستم مدیونی. ازت میخوردم، بگو که ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو ای دیگونه، میدونی گیره احساسم، زبان عاشقی رو میدونه، چرا رفتی بی خبر از دنیایه، ازت میخوردم بگو که ازم بریدی حالم و چرا ندیدی تو ای دیگونه، میدونی دیره سبسن هنوز درگیره تو بسن بازم امونی هرچی شه همون ازت میمردم اما باز ازت میخوردم بگو که ازم بریدی حالمو چرا ندیدی تو های دیونه، میدونی گیر احساسم هنوز درگیر تو باسم بازم امونی هرچی شه همون میمونی.
بیخیال همه چیزهایی شو که دیروز نتوانستی به دست بیاوری، به همه چیزهای فوق‌العاده‌ای که خداوند امروز برایت تدارک دیده فکر کن، با تمام وجود برای به دست آوردنشان تلاش کن تا فردایی روشن‌تر برای خود بسازی. به خداوند توکل کن، قلموی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه‌ای بزن بر بوم زندگی تا جان بگیرند طرح‌های آرزوهای قشنگ. امروز فرصت دوباره با تو بودن است، فرصت دیدن لبخندهایی که زیباترین لبخندهای دنیا هستند، لبخند پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، دوست. امروز ما پر از شادی و آرامش است. و یک صبح بخیر قشنگ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به کسی که جنسش از کیمیاست، عهدش از وفاست و مهرش پر از صفاست. صبحتون بخیر. خیلی ممنونم و لطف و مهر همیشگی شما شنونده های نازنین شبکه رادیوی سلامت رو ثابت میکنه این در کنار ما بودن. باور بفرمایید که قدر شما را میدانیم و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام از سر همه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت می‌پردازه به یک جنبه مهم پرورش کودک و نوجوان، زندگی جنسی کودکان و نوجوانان. موضوع این برنامه ما، موضوع مورد توجه خیلی از شما شنوندگان عزیز، موضوع سوء استفاده و آزار جنسی. مهمان عزیز این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. آیا ویژگی های یک آزارگر رو میشناسید؟ چقدر به کودک و نوجوان خودمون در این باره آموزش دادیم؟ چقدر اطمینان داریم به افرادی که بچه هامون رو بهشون میسپاریم؟ از نزدیکترین افراد بگیریم تا سایر افراد. نظیر این پرسش ها رو از همین لحظه برای ما ارسال بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. عرض کنم خدمتتون که ما گاه و بیگاه رفتیم سراغ این موضوع، چون موضوع واقعا پر اهمیتی هست و هدف، یکی از هدف‌های تربیت جنسی هم همینه دیگه. واقعا ما اگه مهارتی تو زندگی کسب می‌کنیم برای اینکه بتونیم کیفیت زندگیمون رو بهتر بکنیم، مهارتی هم که در باب تربیت جنسی خودمون و بچه‌مون کسب می‌کنه، برای این هستش که در آینده یک مرد توانمند، یک زن توانمند باشه، بتونه واقعا سالم تشکیل خانواده بده. هدف اصلی ما هم اینه و در این مسیر هم واقعا مورد سوء استفاده قرار نگیره، به دلیل اینکه عوارضش واقعا گریبانش رو میگیره و در آیندهش تأثیر گذاره. از شما بشنویم یه مقدمه درباره اهمیت شناخت ویژگی های یک آزارگر، همینطور نحوه مواجهه و اصولا اینکه ما این موضوع رو مد نظر خودمون قرار بدیم در مسیر زندگی کودکمون.
اساسا وقتی که بحث آزارگری جنسی یا سوء استفاده های جنسی مطرح میشه، خب ما حتی توی کارگاه هایی که با والدین هم داریم یا صحبت هایی که میشه، یک مقدار جنبه های منفی و ترس در والدین انگار بیشتر از اونیه که نکات مثبت این مسئله رو بخوان دقت بکنن بهش. پس من خواهشم اینه که شنوندهایی که امروز صحبت ما رو میشنون واقعا به این نکته توجه داشته باشن که بنا نیست که ما از شنیدن عنوان یک مسئله وهم و ترس بگیریم، اما بنا هست که خب دانش کسب کنیم، آگاه باشیم. در حقیقت ما این برنامه رو می‌ذاریم برای اینکه آگاهیشون بیشتر باشه. این به این معنی نیست که ما دیگه بیایم بیش از حد روی موارد وسواس‌هایی رو نشون بدیم یا ترس و اضطراب به خودمون راه بدیم. اساساً ما تربیت جنسی و آموزش جنسی رو لازم میدونیم به خاطر اینکه میخوایم بچه‌ها بلد باشن چطور پیشگیری کنند و مراقبت کنند از اینکه کسی اگر بخواد از اینا سوء استفاده بکنه و یا مورد آزار قرار بگیرند، حداقل اصولی رو یاد گرفته باشن و اینکه والدین مهارت پیدا بکنن برای اینکه کجاها وظیفه اونها هست که دقت و نظارت داشته باشن و ویژگی‌های آزار رو بشناسن. نکاتی که در صحبت‌های ما امروز وجود داره، یک بحثیه که مبتنی بر شواهد علمی هست و اون چیزهایی که در مراجعات کلینیک‌ها متوجه میشیم. پس اون چیزی که در اختیار شنونده‌ها می‌ذاریم مبتنی بر شواهد هستش. این که باورهای اشتباهی تو این حوزه کم نیست. مثلا پسرها خیلی نیاز به مراقبت ندارن، بیشتر هوای دخترها رو داشته باشیم. این که آزارگر حتما باید یه غریبه‌ای باشه که اینا نمیشناسنش. این که من مثل چشمان به فلانی اعتماد دارم چون فلانی معرفیش کرده و اونم مثل چشمان بهش اعتماد دارم. باور ناکارآمد باعث میشه که ما اون پنجره بینشمون رو ببندیم. از این که آمارها نشون میده که 2/3 موارد آزارگرها برای کودک به خصوص یک شخص آشناست، حالا ممکنه حتی بستگان باشه و یا آشنایی که حالا در خلال صحبت‌ها می‌بینیم چطور خودش رو واقعاً به بچه نزدیک می‌کنه و آشنا میشه. یعنی به هر حال کودک اون رو می‌شناسه و حتی نوجوان اون رو می‌شناسه.
یعنی خانم دکتر اگه بخوایم داخل پرانتزی خورده این موضوع رو بازش بکنیم، این که می‌فرمایید 2/3 آمار نشون میده که فرد فردیست نزدیک به کودک، یافته‌هایی که تو دنیا بررسی شده و از نظر آماری دیدن افرادی که موارد آزارشون مشخص شده، فرد فردی بوده که 2/3 موارد نزدیک بوده به کودک، حالا 1/3 غریبن. یعنی این فکر رو حالا نمی‌خوایم که واقعا این بدبینی ایجاد بشه، ولی اینو بدونیم که بالاخره این چیزیه که تو آمار مشخصه.
مسئله ما اعتماد بیش از حده. یعنی ما وقتی میخوایم کودک رو به خصوص که دفاعی از خودش نداره، کودکی که ما حتی آمادش هم نکردیم، بهش آموزشی هم ندادیم، در فضاهایی رها میکنیم که زمینه آزار و آسیب براش وجود داره، بله ممکن این اتفاق بیفته. این به این معنی نیست که ما بگیم پس جامعه پر از آزارگر الان و ما هر جا بچه رو بسپاریم نگران باشیم که الان توی این محل حتما یا ولی آیا من چقدر مراقبت میکنم از این که اگر همچین مسئله‌ای باشه کودک من در مرز آسیب قرار نگیره، چقدر کودکم رو تا اونجایی که تونستم آشنا کردم که اگر همچین مسئله پیش اومد چیکار باید بکنیم، اگر مواجه شدم با مسائلی مثل آزار و یا حتی تجاوز جنسی برای کودک و نوجوان چه مهارت‌هایی باید داشته باشم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنم که بتونم بیشترین کمک رو به فرزندم بکنم.
بله، سپاس از شما. با این مقدمه‌ای که خانم دکتر همه جوانب رو مطرح کردند، اهمیت موضوع روشنه برای همه ما و برای اینکه آگاهی بیشتری کسب بکنیم، شما پرسشاتون رو مطرح بفرمایید درباره سوء استفاده و آزار جنسی در برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت. در خدمتتون هستیم. زنده و مستقیم میتونید پیامک ارسال بفرمایید که بلافاصله من میبینم و میتونید به ما تلفن کنید از طریق 22 65 28 76. سامانه پیام کوتاه ما 30102.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همچنان شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه مثبت تربیت هست درباره زندگی جنسی کودک و نوجوان و البته اصول تربیتی در این مسیر. مهمان ما خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر، حالا ما از پیشگیری شروع بکنیم، اینکه خود ما خانواده ها چجوری میتونیم پیشگیری کنیم و بچه ما تو هر سن و سالی که هست، حالا به تب، حالا هوای کودکی با بزرگسالی، نوجوانی مقدار متفاوته، شیوه صحبت کردن و بازگو کردن مسائل متفاوته، چگونه راهنمایی میکنید پیشگیری باید چه اصولی درش رعایت بشه؟
ما تو برنامه‌های قبلی مقدار در مورد در مسائلی که بچه‌ها رو مستعد می‌کنه برای اینکه زمینه آسیب فراهم بشه صحبت کردیم، مثلا نحوه پوشش بچه‌ها، مثل به اشتراک گذاشتن تصاویرشون اینور اونور، حتی تصاویر لخت بچه‌ها. این شامل بچه‌های کوچکتر هستش که والدین ممکنه که دقتی نمی‌کنند رو اینکه مثلا اگر پرستاری مراقب کودک ما هست کی هست و چه اصولی رو رعایت میکنه، من چقدر نظارت بهش دارم. این که اگر بچه رو به جایی میسپریم، مثلا به در واقع فامیل، مادر بزرگ، پدر بزرگ یا جاهای دیگه میذاریم یا مهد کودک ها، چند نفر مسئول بچه ما هستن و ما اصلا دقتی داریم روی این فرایند مراقبتی که برای کودکمون داره اتفاق میفته برای بچه هایی که توان صحبت کردن ندارن، یعنی در واقع تو سنینی هستن که نمیتونن گزارش بکنن. این که نظارت کامل والدین رو میخواد، حتی اگر مثلا در فضایی میخوان بچه رها بذارن، مثل مجهز کردن منزلشون به دوربین هایی هست که بتونن اشراف داشته باشن در محل کار. این دیگه بالاخره یا سرزده وارد شدن به در واقع خونه‌ای که به اون پرستار سپردن کودکشون رو، یا یه ناظر دیگه رو فرستادن. به هر حال این اصول مراقبتیه که باید والد در نظر داشته باشه. برای بچه‌هایی که مقدار بزرگترن و میتونن صحبت بکنن و ما آموزش ها رو طبق برنامه های قبلی گفتیم با بچه ها شروع بکنن که بدن من رئیسش خودم هستم، کسی حق نداره دست بزنه و اگر همچین مسئله پیش بیاد من به کی گزارشش میکنم، مثلا به مادر و پدرم اول گزارش میکنم. یکی آموزش به خود کودکانه که خیلی خیلی ارزشمنده، یعنی در واقع بچه ها رو واکسینه میکنه برای اینکه مراقب بدن خودشون باشن و وقتی اینو میدونن، این میدونن که این شامل همه میشه، یعنی ما تو آموزش هامون باید حتما در کنارش اینو بگذاریم که مثلا وقتی میگیم تو رئیس بدن خودت هستی و بدنت مال خودته، هیچ کس دیگری مثلا به جز دکتر، اینم اگه با والدین میره دیگه، حق داره بدن تو رو ببینه. وقتی میگیم هیچ کس دیگری دیگه، بعد بچه براش تکرار میشه که کسی دیگه حق نداره که بدنش رو لمس بکنه یا بخواد مشاهده بکنه. یادمون باشه که معمولا والدین بدن خصوصی رو صرفا اندامای تناسلی بچه‌ها معرفی میکنن، یعنی کودک نمیدونه که مثلا اگر یه کسی داره به قسمت‌های دیگه بدنش دست میزنه هم آزار هست و خب باید گزارش بکنه. لمس خوب و لمس بد رو در برنامه‌های قبل گفتیم، باز باید برای بچه‌ها تکرار بشه. پس مسئله اول اینه که ما به کودکانی که دیگه توان بیان دارن یاد میدیم و نوجوان‌ها، و مرتب اینا با مفاهیم جدیدتری تکرار میشن و استمرار داره صحبت ما. مثلا جاهایی که می‌خوایم پارک ببریمشون، مثل برنامه‌ای که در مورد مهمانی‌ها صحبت کردیم. نکته دیگه این که بچه‌ها رو به هیچ عنوان، به خصوص سن زیر 12 سال، اصلا نباید در جای تنها بذاریم. مثلا میگن خونه داییش بود، خسته بود، خوابوندیم همونجا موند، یا مثلا خونه نمیدونم عموش بود، خسته بود، بچه تو مهمانی موند. این در واقع نه این که بگیم نگران بشن که الان اونجا حتما آسیب می‌بینه، ولی زمینه آسیبه، یعنی دلیل نداره که بچه‌ها در فضای غیر از فضای خونه بخوان طولانی مدت با بزرگسالان دیگه باشن، به خصوص فضاهایی که افراد دیگه هم درش وجود دارن. مسئله دیگه اینه که وقتی این اتفاق پیش میاد واکنش هامون چیه، و اینکه وقتی بچه ها گزارش میکنن باز واکنش هامون چیه. یه مسئله که خب ما به لحاظ فرهنگی باش مواجه هستیم بحث آبرویه که خانواده ها میگن خب ما این مسئله رو ترجیح میدیم مثلا سرپوش بذاریم به خاطر اینکه بالاخره آبروریزی میشه. وقتی یه آزارگری یک آزاری رو انجام داده و حالا سرپوش گذاشته شده روی این مسئله، هم کودک متوجه میشه که حقوقش احقاق نشده، یعنی اصلا اون مسیر انگار ادامه داره. و همین که فاش نشدنش باعث میشه که میتونه ادامه دار این مسئله پیش بیاد.
حالا این مسئله
خیلی بر فرهنگ خیلی مسئله.
خیلی پیچیده است این مسئله. خیلی. حالا واقعیتش توی زمانی که شما مواجه میشید با یک مراجعه در محیط خصوصی مشاوره، ممکنه که به ایشون مستقیم بگید که باید این مسئله فاش بشه.
بله.
ما داریم از تریبون رسمی صحبت میکنیم، یعنی بالاخره صحبتی که ما اینجا بیان میکنیم صحبتیه که ملاک عمل خیلی از شنوندگان ما قرار میگیره، ملاک رفتار درست قرار میگیره. یه موقع هست ما میگیم که آقا شما قند خونت اگر که از 126 میگم در دسیدت بالاتر بود، دیابت تلقی میشود و دیگه تکلیفت مشخص. این دیگه یه فکت و یه واقعیتیه که ما اینجا بیان میکنیم. برخی از واقعیت و فکت ها هست که شما به عنوان مشاور فرا میگیرید و اصول حالا مراقبت جنسی هم میگه که فاش کنید مسئله.
بله.
واقعیتش اینه که به هر حال ما میتونیم اینو به شنونده بگیم که سرپوش نباید روی قضیه بذارن و اون بچه باید در معرض آزار بودن باید دور بشه
کاملا.
بقیهش به نظر میرسه که پیچیدگی های خاصی داره.
این که حداقل اگر بیخانی مسئله به اون صورت فاش نشه، مبتنی بر فرهنگ مختلفی که در قسمت های مختلف جامعه هست، یا بالاخره حالا معذوراتی که گاهن بعضی خانواده ها میان میگن، حداقل این که با فرد آزارگر باید خیلی محکم والدین برخورد داشته باشن، یعنی اینکه بدونن که اینا در جریان هستن، کودک در جریان قرار داده اونا رو، و بدونه که باید حواسش جمع باشه و نظارتشون رو چندین برابر میکنن، فاصله کودک رو با اون آدم به شدت حفظ میکنن، حتی اگر فامیل باشه. یعنی این بنا نمیشه که چون الان فلان کس ماست و زشته و عیبه، حالا بعد بالاخره باز بچه رو تو این محیط ببینه، چون بچه دوچار آسیب‌های بسیار جدی‌تری بعد میشه از اینکه اون خاطره اون رفتار گاهن اگر جدی هم بوده باشه براش تکرار میشه.
واقعیتش من خودم یه زمانی مواجه شدم به یه همچین موردی و مورد چون بسیار نزدیک بود از بستگان مراجعه به مطب من کرده بودن. اون موقع من کارشناس مامایی بودم. فقط تنها چیزی که تونستم، بچه را مدیر مدرسه آورده بود، تنها چیزی که تونستم اونجا بگم، حالا بعد از اینکه اون چی که به عهده ماست از نظر وظیفه معاینات فیزیکی و اینها، چیزی که فقط به مدیر مدرسه گفتم این بچه باید از اون محیط قطع بشه ارتباطش، یعنی در معرض اون فرد نباشه. حالا دیگه شما باید با اون خانواده بشینید صحبت بکنید ببینید که چطور میشه این مسئله رو حل فصلش کرد. واقعا خیلی پیچیدگی های خاصی داره. من فکر میکنم همه مشاورین ما همین دقت نظر رو داره، ولی اینکه شما میفرمایید در نهایت بچه باید دیگه از در معرض خطر بودن حفظ بشه.
البته ببینید این مربوط به آزاره که حالا مثلا خانواده ها به هر حال به گونه ای، ولی وقتی تجاوز جنسی اتفاق میفته قطعا باید فاش بشه و مسئله قانونی داره و قانون هم به هر حال اگر که به موقع درست مراجعه بکنن، که من تو صحبت اولم تو مقدمه گفتم، حالا همینجا شاید جاش باشه همینجا بازش کنیم، اینه که اگر خدای نکرده کودک و نوجوانی مورد تجاوز جنسی واقع میشه، بدون اینکه شواهد پاک بشه، بدون اینکه بچه رو حمام ببرن لباساشو عوض کنن، باید با همون شرایط به بیمارستان پزشکی قانونی مراجعه بشه.
بله، حالا در مورد این هم بیشتر با هم صحبت میکنیم. خیلی از ما نمیدونیم که در هنگام وقوع همچین جرمی تکلیف مردم چیه و چه مسیر قانونی رو باید طی بکنن. اینم واقعا جای گفتگو داره که شواهد از بین نره و شواهد هم باید از نظر زمانی دیگه دستخوش مرور زمان نشه کشفشون و تشکیل پرونده و پیگیری جرمی که فرد مرتکب شد. حالا امیدوارم واقعا برای هیچ خانواده این شرایط پیش نیاد و به هر حال ما باید بدونیم که از یک نوازش معمولی که ما اسمشو معمولی میذاریم ممکنه که هدف سوء استفاده باشه تا مسائل دیگه، که خوبه واقعا مراقبت خاص خودمون رو داشته باشیم. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. برنامه مثبت تربیت هست. زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. حضور خانم دکتر کشاورز رو داریم که ایشون مهمان امروز ما هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265 28 76، سامانه پیام کوتاه 30129.